والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنه الدائمه على اعدائهم اجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وأما بعد، قال الله الحكيم في محكم كتابه ومبرم خطابه: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. یکی از مهمترین مباحث در حوزه مهدویت عبارت از این معناست که فلسفه ظهور حجت علیه السلام و غیبت حضرت و تحقق دولت پایانی و تشکیلات مهدوی در کره زمینه. ما برای اینکه هدف از تحقق دولت کریمه اهل بیت علیهم صلوات الله رو بتونیم تقریر بکنیم، باید برگردیم به فلسفه آفرینش انسان و هدف نهایی و علت قایی که از آفرینش بشر در اون سناریویی که مطرح بوده در نقطه عظیمت و شروع آفرینش، و ببینیم که ربط بین این دو چیز و چرا ما مصریم و چرا استدلال میکنیم که تا حضرت حجت سلام الله علیه ظهور نکنه و تا وجود موفور البرکه ایشون تشکیل سلطنت بین المللی نده، اون هدف تحقق پیدا نخواهد کرد. ذات اقدس احدیت در قرآن در سوره بقره وقتی طرح پیدایش موجودی به نام انسان رو با ملائکه در میون میگذاره، سخن این گونه آغاز میشه که و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. به یاد آر هنگامی که پروردگارت به ملائکه گفت ای رسول ما که من میخوام در روی کره زمین خلیفه قرار بدم. این مسئله فی الارض مسئله است که قابل تأمله. الان من نمیخوام روی مسئله فی الارض تأکید بکنم، خودش بحث مجزا و مصطفایی رو میطلبه که وارد بشیم بحث بکنیم که اساساً از اول اساس حرکت این گونه طراحی شده که موجودی به نام انسان منتهای سیر تکوینیش در قوس نزول زمین باشه. یعنی در حقیقت یک اتفاق نبوده، یک حادثه نبوده، یک امر غیر مترقبه نبوده که ما الان روی کره زمینیم از بعد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. درسته منشأ هبوط آدم اکل شجره منهیه بود، بله استقرار انسان یک منشأی داره، اگرچه ظاهرش اتفاقه، اگرچه شبه حادثه است، ولی انسان وقتی باریک میشه رو این آیه خود ذات اقدس احدیت میفرماید که فی الارض خلیفه. حالا این مجال دیگری رو برای بحث میطلبه. من چون بحث مفصلی رو خواهم داشت الان متعرض این بخش از داستان نمیشم. اجالتاً بدانیم که قرار بوده در روی کره زمین موجودی به نام خلیفه از طرف ذات اقدس احدیت تجلی بده و تبلور بده همه صفات جلالی و جمالی رو. و قرار بوده که این اتفاق هم در روی کره زمین بیفته. خب پس فلسفه نهایی ایجاد یک موجودی به نام انسان، تحقق امر خلافت یعنی استخلاف ذات اقدس احدیت، میخواسته خلیفه تعیین بکنه. حالا در آیات مربوط به مهدویت وقتی انسان باریک میشه ملاحظه میکنه، میبینه هم کلمه فلعرض داریم، هم بحث نستخلفنهم داریم، بحث استخلافه و نشون میده که از اول از نقطه حرکت هستی مسئله دولت کریمه مهدوی مطرح بوده. یعنی دولتی که در اون دولت کسانی در رأس هرمن که الذین ان مکناهم فی الارض اقام الصلاة، کسانی که وقتی اونها تمکن پیدا میکنن، سلطنت پیدا میکنن و دولتی به اونها اقبال میکنه، اونها در جهت هدف آفرینش شؤون رو اداره میکنن. خب این بحث یه بحثی است که حالا در دامنه بهش میپردازیم و بهش میرسیم. پس غرض از آفرینش موجودی به نام انسان مسئله خلافته. یعنی قرار بوده است بشر در روی کره زمین برسد. البته این سیر، این قافله بشریت با یک فرمولی، با یک متدی، از یک راهی باید به اینجا برسه و اون عبارت از قرار گرفتن در ظل ولایت اولیاء حقه. امکان رسیدن به این قله مقدور کسی نیست مگر اینکه تحت تولیت و تحت سرپرستی و تحت اشراف و احاطه اولیاء حق قرار بگیره، که اون همون چیزی است که در حقیقت ما بهش میگیم ولایت الله، که در آیه الکرسی میگیم الله ولی الذین آمنوا، خدا ولی و سرپرست کسانی است که اهل ایمانند. منتها این ولایت، ولایت حضرت حق، تجلی و تبلور این ولایت در نفس انسان کامله، در جان انسان کامله. یعنی اون سرپرستی حضرت حق اداره شؤون بندگانش به واسطه انسان کاملی است که یک سعه وجودی داره، یک گستره ذاتی داره، یک ظرفیت و قابلیت و گنجایشی درش هست که میتوانه اون نور ولایت رو از مبدأ اعلی، از ذات اقدس احدیت استشراق کنه، استناره کنه، بگیره و همه عباد رو تحت تکفل خودش در این مسیر به طرف منتهای عالم، به طرف مبدأ، به طرف مقصد، به طرف اون مرکز نهایی حرکت هدایت بکنه. و کسانی میتونن برسن به هدف که در این مسیر، در این مجرا قرار بگیرن، در معیت و التزام و حجت باشن و تنها راه و انحصاری ترین راه همین مسئله صراطه. مسئله صراط که در قرآن مفرد هم ذکر شده، یعنی صراط وجود خارجیش یعنی امام، یعنی حجت. خب قرار بوده که این اتفاق بیفته، قرار بوده که اولیاء حضرت حق تمکن پیدا بکنن، سلطنت پیدا بکنن و بیان عباد حضرت حق رو در مسیر بندگی خدا به اون قله مرتفع بندگی که فلسفه آفرینش عبودیته. حالا یه وقتی باید بحث بکنیم این خلیفه‌ای که داریم میگیم، این بحث استخلافی که ما داریم مطرح میکنیم به عنوان هدف نهایی از آفرینش و خلقت، خود این استخلاف، خود این مسئله عرض میکنم خدمت شما خلیفه شدن از چه مجرایی باید تحقق پیدا بکنه؟ مجرا عبودیته، عبد بودنه، بنده بودنه. این باید تحت تکفل یک مرشد و یک مربی و یک ولی کاملی تحقق پیدا بکنه که ما بهش میگیم امام، ما بهش میگیم عرض میکنم خلیفه حضرت حق. این اتفاق قرار بود در طول تاریخ بیفته، منتها قوای شیطانی این عالم که عرض میکنم بازم این یه بحث مفصلی داره که این سلطنتی که شیطان داره، ولایتی که شیطان داره، این قدرت محدودی که شیطان داره مانو میده، کر و فر میکنه، این که میتوانه نفوذ داشته باشه، سلطنت داشته باشه، اغوا و اذلال کنه بنی آدم رو، خود این سلطنت شیطان از کجاست؟ چون یه نحوه ولایتی رو قرآن در همین آیت الکرسی برای شیطان مطرح کرده. شیطان اولیایی داره که اینها در تقابل با اولیاء حقن، در این عالم کار میکنن. والذین کفروا اولیاءهم اولیاءهم شیطان. جهان یک جهان دو قطبی است، جهان یک جهانی است که دائما در حال تنش، تضاد و درگیری ان این قوای حق و باطل، و همه طول تاریخ عرصه تنش و چالش و درگیری قوای متقاسم بوده، قوای نورانی و ظلمانی، قوای رحمانی و شیطانی، جنود شیطان و جنود رحمان و اولیاء حق و اولیاء شیطان درگیری داشتن. حالا اینم باید یه بحث مفصلی است که این چیزی که الان ما داریم میبینیم در عرصه بین الملل، از تنش بین حق و باطل، از درگیری بین اولیاء حق، حالا تو جهاد مثلا فرض بفرمایید، مصداقی رو عرض میکنم، مثلا داعشی ها با حزب الله وقتی درگیر میشن، این یک مصداق بسیار بسیار کوچک از اون اتفاق بسیار بزرگی است که در ملکوت این عالم، در غیب این عالم، در قوای پنهانی این عالم، بین شرور این عالم و خیرات این عالم و نیروهای نورانی و ظلمانی داره اتفاق میفته. خب این اتفاق در طول تاریخ یک فراز و نشیبهایی داشته. عرضم کردیم این درگیری، درگیری بین نور و ظلمت، بین حق و باطل، لاینقطع بوده، علت دوام بوده، همیشگی بوده. یک ثانیه، یک هزارم ثانیه شما در طول تاریخ نخواهید یافت برهی رو، زمانی رو، وقتی رو که بگیم آقا ما یه خلعی داشتیم، خلصهی داشتیم در یک زمانی بوده که ما امام حق نداشتیم، امام باطل نداشتیم، جنود حق نداشتیم، جنود باطل نداشتیم. نه، همیشه ما اهل حق و باطل رو داشتیم، همیشه درگیری حق و باطل رو داشتیم. البته مصادیق قرآن هم که مصادیقی رو نقل میکنه در انبیاء گذشته، در امم سالفه، اینها مصادیقن، اینها نمونهان، مثل اینکه حضرت ابراهیم در زمانش نمرود بوده، حضرت موسی در زمانش فرعون بوده، و قص الهازا پیغمبر در زمانش ابی سفیان بوده. و الانم ما در زمان خودمون باید بگردیم مصداق ولایت حق رو پیدا بکنیم، مصداق ولایت شیطان رو پیدا بکنیم و جایگاه خودمون رو در این درگیری معین بکنیم. اینی هم که بعضی از آقایون میگن، که البته حالا اگر روایت هم نباشه که بعضی مناقشه میکنن به لحاظ سند و مدرک، اگر روایت نباشه حرف درستیه، مطابق با ملاکات و مناطاته. این که میگن کل یومن آشورا و کل ارزن کربلا، اگر به ظاهر کلام بخواید دقت کنید، نه، نمیتونید شما بگید آقا هر روز آشوراست، امروز که روز آشورا نیست. نمیتونید بگید هر زمینی کربلاست، اینجا صحن مطهر امامزاده عبدالله است، اینجا کربلا نیست، امروز هم عاشورا نیست. آیا این حرف غلطه؟ نه، حرف درسته. یعنی هر روز معرکه ابتلاء انسان به تخاصم حق و باطله. هر روز ما در حال تعیین نقش و ایفای نقشیم. من لحظه به لحظه، نه هر روز، آن به آنم. یه وقتی هم عرض شد، همون لحظه هم که انسان حرکتی نداره، تحرک نداره، همون در حال سکون هم که هست، در مملکت خودش این درگیری بین عقل و غضب و شهوت، این درگیری وجود داره. منشأ این درگیری هم که الان ما بیرون میبینیم، چه دفاع مقدس ما، چه این جنگی که در خاورمیانه است، چه جنگ های صدر اسلام، چه انبیاء گذشته، منشأ درگیری موسی و فرعون در هستی توست. در حقیقت داعشی های باطنی با رزمندگان اسلام در درون انسان هاست که می جنگن. پای این درگیری به بیرون از وجودشون کشیده میشه و این اتفاق رو انسان می بینه. خب این درگیری در نشأه ظاهر باعث شده که گاهی قرآن حق و باطل رو مثال میزنه، باعث شده که بعضی وقتا اهل باطل یک غلبه ظاهری پیدا بکنن. اینم فلسفه داره، حکمت داره، برای اینه که عرصه امتحان و ابتلا و محک ایمان، محک عیار ایمان انسان ها باشه. همین سلطنت ظاهری باطل، جولان ظاهری باطل، همین تکنولوژی که الان غرب داره در طول تاریخ، فرائنه. من در همین سوره فجر وقتی داره از تمدنها و از تواقیت و از جوابره صحبت میکنه، خداوند گاهی از بعضی از مظاهر کفر از نظر ظاهری با عظمت ظاهری یاد میکنه. قرآن قسم میخوره و الفجر و لیال عشر و شفع و الوتر و لیل اذا یسر هل فی ذلک قسم الذی هجر الم تر کیف فعل ربک بعاد. ببینید از عاد شروع میکنه، ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد. همه اینایی که داره قرآن میفرماید شکوه و سلطنت طاغوت های طول تاریخ بوده. میفرماید که آیا ثمود رو ندیدید؟ آیا عاد رو ندیدید؟ و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد و فرعون ذل اوتاد الذین طغوا فی البلاد و اکثروا فیها الفساد. اما سنت الهی چیه؟ قرار خدا با بندگانش چیه؟ قرار در نهایت چه اتفاقی افته؟ در طول تاریخ، در دورانهای مختلف، همیشه اول شکوه و سلطنت و جلوه ظاهری با باطل بوده. ثروت دست ابی جهل و ابی سفیان بود، اما چه اتفاقی افتاد؟ در نهایت وعده‌ای که خدا به پیغمبر داد محقق شد و نهایتاً سال هشتم پیغمبر به اینها فرمود لا تثریب علیکم الیوم انتم الطلقا. در داستان موسی و فرعون چه اتفاقی افتاد؟ و فرعون ذل اوتادی که قرآن از فرعون اینجور یاد میکنه و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، ثمودی که تو کوه یه چیزی مثل کندوبان خودمون اون عمارت‌های سنگی با شکوه رو بنا کرده بود، همه رو قرآن می‌فرماید در هم کوبیدیم. فسب علیهم ربک صوت عذاب. بعد می‌فرماید این سنت، ان ربک لبالمرصاد. بله، در برخی از برهای تاریخ قوای شیطانی آمدن و اولیاء حق رو استضعاف کردن. در همین آیه که مستضعف در بعضی از روایات ما هست که نحن المستضعفون، می فرماید ما ایم که مستضعفیم. و اون وعده‌ای که خدا داده که می فرماید که و نرید و انمون علی الذین اراده کردیم. خیلی تعبیر عجیبه. میفرماد و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. ما اینها را ائمه قرار میدیم، وارث قرار میدیم. یعنی در حقیقت اون چه که مهمه اینه بدانید این درگیری یه اتفاق تازه نیست و کسانی که به سنت‌های الهی واقفند به خط سیر تاریخی زندگی بشر در روی کره زمین واقفن، اینا براشون مثل ظهر تابستان روشنه که همه این تمدن‌هایی که هست فرو خواهد ریخت. اینکه مقام معظم رهبری با به زرش قاطع با قطعیت میگه بدانید هیمنه و شکوه پوشالی غرب در حال فرو ریختنه، داره آوار میشه. این علم غیب احتیاج نداره به این معنا که انسان مثلا جلوتر از زمان رو ببینه. نه، الذین یؤمنون بالغیب یکی از مصادیق بارز ایمان به غیب، ایمان به قوانین غیبی، به ملاکات و مناطات ملکوتی و مسائلی است که اینها شاید الان تحقق پیدا نکرده اما یقین دارن اهل ایمان. انسانهای باورمند، انسانهایی که اعتقاد دارن میدونن پیروزی نهایی با اهل حقه. خب برگردیم به بحثمون. فلسفه نهایی از آفرینش انسان، تحقق یک موجودی در تیراژ بالا، در یک تراکم انبوهی، ایجاد انسان‌های کامله، انسان‌های کاملی که بتوانن خودشون رو به مبدأ اعلی نزدیک بکنن و از قبل این قرب انعکاس پیدا بکنه اسماء جلالی و جمالی حضرت حق در اینها. راهش هم عبودیت و بندگی و التزام به شریعت و پیروی از مشارع و معارف دینه که در نهایت میشه بندگی. پس ما باید بریم به طرف تحقق این امر. قرآن میفرماد ادعی یصدون عن سبیل الله، آمدن با قدرت ظاهری، با قدرت‌های شیطانی که عرض کردم اینا فلسفه داره، حکمت داره، خود همینها سازندگی ایجاد میکنه. تو این دست انداز، تو این چالش انسان‌ها آب دیده میشن، زبده میشن. تو همین درگیریه که استعدادها شکوفا میشه، تو همین درگیریه که انسان به قله‌های اعلای کمال میرسه. خب این درگیری موجب میشه که گاهی اهل باطل بیان بالا، جبلان بکنن، فرعون‌ها، هامان‌ها، شداد‌ها در طول تاریخ، نمرودها، همین جور تا امروزی که ما هستیم. قرآن به اهل ایمان یه خبر داده. قرآن میفرماد بدانید آینده، که این آینده رو حالا دیگه میگن خیلی نزدیکه، خیلی خیلی بهش نزدیکیم. آینده از آن کسانی است که مستضعفن. عرض کردم مساق اتمش اهل بیت ماست علیهم صلوات الله، کسانی که اونها تضعیف شدن، اونها از حق مسلم خودشون محروم شدن، یعنی حق سرپرستی، حق تولیت، حق تمشیت و سیاست قافله بشر، که این حق در ضمن این که حق اونهاست یه تکلیفی هم بوده برای اونها، مبتلای به حرمان بودن. قرآن میفرماد بدانید این حق محقق خواهد شد، اولیاء حق به امور مسلط خواهند شد و پایان عمر انسان‌هایی که در روی کره زمینن یه پایان روشنه، به خلاف نگرش صهیونیست‌ها. اونا خیلی سعی دارن، در هالیوود هم الان دارن این کارو میکنن، تمام رسان، تمام امپراتوری رسانه‌ای غرب در صدد یه فضای مشوش، مشوه، مهیب، مخوف، پر از استرس و استراب و دلهوره، پر از دلبازپسی و نگرانی برای آتیه بشر ترسیم بکنه. از این ور مقام معظم رهبری دائما داره امید میده، نور میده، نوید میده، دائما داره افق پیش رو رو یک فضای مشعشع متلعلع نورانی که پر از بهجت، پر از سرور، پر از امید برای بشر ترسیم میکنه. این ایمان میخواد و این اون چیزی است که وقتی انسان اعتقاد پیدا کرد به انسان قدرت مضاعف میده، تاباوری انسان رو، آستانه تحمل انسان رو بالا میبره. اگر اولیاء خدا ایمان داشته باشن، یه روزی بعضی وقتا تو بعضی از شرایط پذیرش خیلی از حرفا شاید ممکن نباشه. من میخوام مثال بزنم، یه مثالی که این مثال به فهم بس کمک میکنه. در مصادر تاریخی هست که در غزوه خندق وقتی داشتن حفر میکردن پیرامون ورودی مدینه رو که سد باب بکنن از نفوذ دشمن، مسلمان ها به یه سنگی برخورد کردن و از این که بخوان این سنگ رو که مانع جدی بود از سر راه بردارن مستعصل شدن. اومدن پیش حضرت رسول که یا رسول الله یه چیزی مانع از پیشرفت کاره. پیغمبر فرمود چیه؟ گفتن آقا یه تخت سنگیه و ما نتونستیم این مانع رو برداریم. پیغمبر تشریف فرما شدن و با اون قدرتی که مستظهر بودن ایشون و قدرت غیبی بود و قدرت طبیعی نبود، سه تا کلنگ زدن، سه تیکه شد این سنگ. بعد از اینکه مانع برطرف شد، پیغمبر از اصحاب یه سوالی کرد، فرمود که وقتی کلنگ به سنگ خورد یک جرقه زد، سه تا جرقه تو سه تا کلنگ زده شد، شما دید؟ همه اصحاب گفتن بله یا رسول الله، این جرقه ها رو دیدیم. حضرت فرمود که این جرقه هایی که زده شد میدونید چی بود؟ گفتن یا رسول الله چی بود؟ حضرت فرمود جرقه اول من دیدم غنایم ایران، جرقه دوم غنایم روم و جرقه سوم غنایم آفریقا به طرف شما دروازه ها گشوده شد و فتوحات پیدا شد. اون روز در اون شرایط با اون اسرت و شدت و مهنت با اون تعبی که اینها خندق میکندن، تصورشم سخت بود. این وعده‌ای که پیغمبر به اینها داده بود که یک عده مستضعف پابرهنه محصور محدودی که از همه طرف در تنگنان، پیغمبر داره از یه آتیه و آینده نزدیکی سخن میگه که همه دروازه ها به روی اینها باز میشه. خب این ایمان میخواد. پیغمبر وقتی نامه مینوش به سران کشورها، این کسانی که پیک بودن، کسانی که کنار دست پیغمبر بودن، چی فکرش رو میکرد؟ در جریان صلح حدیبیه چی خواب فتح مکه رو میدید؟ این آیات قرآنه. قرآن اگر گزارش میکنه، اگر داستان انبیاء گذشته رو تعریف میکنه، صرف قصه گویی نیست، پرداختن به یک مسئله تاریخی نیست، نقل حوادث، رخدادها و پدیده ها نیست. چه خاصیتی داره در داستانی که عبرت درش نباشه؟ خب این تفاوتش با یه رمان چیه؟ با یه سریال سرگرم کننده چیه؟ اگر قرار باشه عبرت درش نباشه، اگر قرآن از یک عده مستضعف در سوره قصص یاد میکنه که اینا هیچی نداشتن اما به سلطنت رسیدن بنی اسرائیل، اگر از اصحاب رسول خدا میگه که کم منفعت قلیله غلبت فعتا کثیره به اذن الله، اگر این رو میگه، میخواد بگه یک قانون کلی، یک قاعده عام و شامله. مختص به یک زمانی دون زمان نیست، همه زمانها اگر ان تنصر الله باشه ینصرکم 100%. اگر ما به تعهدی که با خدا داریم و به قراری که با خدا داریم عمل بکنیم، 100% خدا وعده ای رو که به ما داده محقق میکنه. ان تنصر الله ینصرکم. ما در آینده، در آینده ای که خیلی دور نیست، چشمها خواهد دید. یه روزی از آقا فرمودن که کسانی که به آمریکا دل بستن بدانند رو به زوال و اضمحلاله. اخیراً هم فرمودن نفسهای آخر دشمنی دشمن با ماست. و اگر خدا اراده بکنه و اگر خدا مشیتش تعلق بگیرد که اجل یک امتی برسه و عمدش به منتها برسه، هیچ چیز نمیتونه صیانتش کنه، حفظش کنه، نگرش داره. منتها چه کسانی بهره میبرن در دولت کریمه مهدوی؟ کیا میتونن سر سفره رنگین و خوان پر الوان وجود حضرت حجت متمتع باشن، برخوردار و بهره‌مند باشن؟ کسانی که الان به این قوانین غیبی و ملکوتی ایمان داشته باشن، به اینا ایمان داشته باشن. ببینید، میفرماید که یوم لا ینفع نفس ایمانها. چنی آیه زیباست. میگه روزی خواهد آمد که نفس انسانی که از قبل ایمان نداشته، لا ینفع نفس ایمانها، لم یکن نفس. میفرماید که روزی خواهد آمد که نفع نمیرساند ایمان کسی که از قبل ایمان نیاورده و الان شرایط رو داره میبینه و الان ایمان میاره. این لم، کسی که لم تکن آمنت من قبل، اگر قبلا ایمان نیاورده باشه، ایمان دیگه به درد نمیخوره. بله، یه زمانی همه از حجت میبینن، همه استقرار سلطنت کریمه اهل بیت دولت کریمه اهل بیت رو میبینن، همه اون روز میبینن، همه هم ایمان میارن. اما ایمان چه کسانی نافعه؟ ایمان کسانی که به این قوانین که آینده مال ماست، پیروزی مال ماست، این هیمنه میشکنه، این عظمت پوشالی فرو خواهد ریخت، کسانی که الان این ایمان رو داشته باشن اون رو میتونن بهره‌مند بشن. در مورد قیامت، در مورد صحرای محشر، در مورد مواقف پیش رو، قرآن میفرماید فبصر و کل یوم حدید. قیامت که بشه همه ایمان میارن. اما چه کسانی ایمانشون به درد میخوره؟ قرآن میفرماید ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذين يؤمنون بالغیب و يقيمون الصلاة. کسانی که ایمان به غیب دارن و اقامه، ایمان به غیب. ایمان غیب یعنی چی؟ غیب یعنی هر چیزی که از حواس من غائبه. الان که من اینجا نشستم، بیرون این در غیبه. غیب یعنی هر چیزی که از حواس ما پنهانه. آینده از حواس ما پنهانه، اما یه کسانی جوری دارن آینده رو میبینن، جوری از آینده حرف میزنن، مثل که از آینده برگشتن در زمان ما. آدم وقتی بیانات هست آقا رو میبینه ایمان میاره به حقانیت. چرا؟ چرا؟ آدم نگاه میکنه میبینه اون وعده هایی که قرآن داده، اون وعده هایی که روایات ما داده، اون بارقه امیدی که در مرام مهدوی می درخشه در اهلش، در ایشون به نحو اتم و اکمل وجود داره. همون مقداری که صهیونیست‌ها القای یأس می کنن، الغای ناامیدی میکنن، فیلم هایی رو میسازن که آینده رو تاریک نشون میده، فضا رو فضای مبهم و نامعلوم نشون میده، از این طرف یه نگرش شفاف زلال آفتابی روشن نسبت به جزئیاتش، نسبت به همه مسائلش، آینده آینده روشنیه. و این آینده هم بعید نیست که در زمان ما باشه و ما در زمان ظهور حضرت باشه. کسانی میتونن باشن که ایمانشون به این غیب تقویت شده باشه و در دلشون ذره ای یک هزارم ارزن نسبت به عظمتهای پوچ پوچ پوشالی ذره ای واهمه نباشه. اینان که میتونن سر سفره حضرت مهدی بشینن، اینان که میتونن در دولت کریمه اهل بیت علیهم صلوات الله جزء کارگردانان باشن، در اون دعایی که راجب ظهور حضرت هست، اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و کسرت عدونا و قلت عددنا و تظاهر الزمان علینا و شدت الفتن بنا، میرسه به اینجا میگه اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله و تجعلنا فیها، ببینید، و تجعلنا، قرار بده خدایا ما رو در اون دولت کریمه، من الدعات الى طاعتک و القادت الى سبیلک، ما امام باشیم، ما پیشوا باشیم، ما پادوی جز نباشیم، ما فعل و عمل و اکره نباشیم. اگرچه افتخاره، شرفه، خدا رحمت کنه مرحوم نواب صفوی، ایشون میفرمودن که من آرزو دارم دولت کریمه اهل بیت استقرار پیدا بکنه، من با افتخار تو اون جامعه سفور باشم، زباله های نوکران حضرت مهدی رو جابجا بکنیم، بالاترین افتخار منه در جامعه اسلامی، مرحوم نواب میفرمودن. ببینید، ما اگر میخوایم ولقادت الی سبیلک باشیم و دعات الی طاعتک باشیم، باید ایمان به غیب، ایمان به قوانین غیبی، ایمان به سلطنت نهایی اهل حق که در این آیه خداوند میفرماد ما اراده کردیم و نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض، ما اراده کردیم، خدا میفرماید، جابر ابن عبدالله انصاری، این را عرض کنم خاتمه بدم، قطعی 100%، هیچ احتمال خلاف درش نیست. جابر میگه وقتی آیه نازل شد که اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، خدا را اطاعت کنید، رسول خدا را اطاعت کنید و صاحبان امر رو، میگه من خدمت با سعادت سید انبیا رسیدم، عرض کردم آقا جان، خب در این آیه تبعیت از 3 طایفه است، اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم. من اول الامر، خدا رو شناختیم، رسول شمایی، به صفاتش خدا رو شناختیم. این اول الامر مفترض الطاعه و واجب الاطاعه که خداوند میفرماد و اول الامر منکم، اینا کیان؟ حضرت فرمودن که هم یا جابر الائمه 12 من بعدی، اولهم علی و آخرهم مهدی و هذه الامه. بعد از این یه جمله فرمودن، فرمودن که ولو لم یبق من عمر دنیا الا یوم واحد لتول الله ذلك اليوم حتی یخرج قائمنا، اگر فقط یک روز به آخر عمر دنیا باقی مونده باشه، یک روز، خدا انقدر اون روز طولانی میکنه تا 12 ما قیام بکنه. الذی وعد الله به الامم، کسی که به همه امتا، نه فقط مسلمان ها، هم در منشور رسالت انبیا فصل مهدویت قویم ترین اصیل ترین فصلی بوده که انبیا ملزم بودن که به همه امت ها این رو ابلاغ بکنن که یک فصلی در قسمت متأخر عمر دنیا خواهد آمد که همه مطلوبات و مرغوبات و مواعید الهی در اون ظرف تحقق پیدا میکنه، اون ظرف ظهوره. همه انبیان تعلیم دادن به امتشون، الذی وعد الله به الامم، الذی بهی یملا الله الارض قسطا و عدلا، خدا به واسطه او دنیا رو پر از مملو میکنه، مشهون میکنه از عدل. بعد ما ملعت ظلما و جورا، بعد از اینکه دنیا پر از ظلم و جور شده، بعد از اینکه سینه ها تنگی میکنه، بعد از اینکه انسان ها یقین میکنن دیگه از عوامل طبیعی و زمینی دیگه کاری ساخته نیست، اون وقتی که الهی عظم البلا، اون وقت حضرت تشریف فرما خواهند شد. منتها عرض کردم یوم لا ینفع نفس ایمان، هیچ نفسی منفعت نمیبره از ایمانش، لم تکن آمنت من قبل، اگر الان ایمان نگیره. ما الان اگر ایمان داشته باشیم در برمون باز میشه، سر اون سفره خواهیم نشست و باید در تحقق این ایمان انشالله همه ما بکوشیم و بتونیم خودمون رو به این مبدأ نزدیک کنیم و به اون هدف نهایی از آفرینش، یعنی تحقق خلیفه، تحقق انسان کامل در روی کره زمین، که البته در یک سطح قابل توجهی که هیچ وقت قافله بشر با اون سرعت و با اون تراکم و با اون تیراژ به طرف قله حرکت نکرده. و این هم که میگن رجعت، برای اینه که خیلی ها زمینه مستعدی برای این اتفاق نداشتن، به دلیل همون استضعاف، به دلیل همون سد عن سبیل الله، و میان برای اینکه در یک جاده همواری دوباره این استعدادها رو شکوفا بکنن، دوباره خودشون رو به منصه ظهور به حد قابلیت خودشون برسونن. خب عرضم با شما عزیزان در این مقطع تمام، فقط یک عرض توسل کوتاهی در روز جمعه سید الایام در کنار این امامزاده واجب التکریم. سلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته.